زمانی نباشه، رسانه کم در اختیار باشه و و و. این رادیو تهرانه و این دوره یک میزه و صریح و شجاع و بی‌پرده همراه شمایی.
جناب آقای اشراقی، ببینید، ما مطالبی که میخواییم بگیم، دوستان ما توی رسانه یا به فضای دفاع مقدس ما رفتن نرفتن، بودن نبودن، گفتن نگفتن، من یه مطلبی میخوام به شما عرض کنم، خیلی ساده و روان و خودمونی. الان وقتی من بنده رو بزن جای شما بگن آقا بلدی، میگم به حضرت عباس من بلد نیستم، من این کار نیستم، میام کنار. ولی اگه بگم نه من بهتر از آقای اشراقی اجرا میکنم، جای شما رو بگیرم، جاتون رو بگیرم و او اتفاقی که باید بیفته نیفته است. هر کسی که این که میگم رسانه ملی صدا سیما نظرم نه، هر رسانه، هر روزنامه، هر فضای مجازی، هر من اعتقادم بر اینه هر کسم صدای من شنید باور نداشت، حاضرم اثبات کنم فرهنگ جبهه و جنگ و دفاع مقدس ما، فرهنگ غنی تفکر بسیجی ما میتونه اکثر مشکلات جامعه امروزی ما رو حل کنه. چرا این اتفاق نمیفته؟ برای چی تو این فضا اجازه نمیدن این اتفاق بیفته؟ چون به نفع خیلی ها نیست. این فرهنگ به نفع خیلی ها نیست. این فرهنگ با ثروت و قدرت به شدت داره میجنگه. این تفکر براش قابل قبول نیست، ثروت و قدرت، مقام براش قابل قبول نیست. حالا من اگه به عنوان مسئول تو صدا و سیما بگم، تو فلان روزنامه بگم، بیام مثلا آقای شیخی عزیز رو دعوتون بگم آقا بیاید مسئولیت این کار چون شما بودید و دیدید و لمس کردید و شنیدید کمک بدید و مشاور ما باشید، شاید این اتفاق حد جای دیگه هم بیفته. ولی من خودم اعتقادم به اینه که چون اثر بخشش حضرت آقا خیلی تاکید رو اثر بخشش چون نمیبینی قصه اون خرما است، بنده رو آوردن به عنوان مشاور شما قرار دادن که مثلا من تو دفاع مقدس من، ولی دفاع مقدس من خاکریزیه، دفاع مقدس من مال شهر اهواز نیست، دفاع مقدس من مال اون خانمی نیست که توی تبریز نشست و کمک به جبهه داد، اونم هستا، ولی اون چیزی که من میخوام بگم، میتونم به شما مشاوره بدم، اون لحظه و زمانی که شهادت جوون رو دارم میبینم، پرپر شدن جوان و مردم رو دارم میبینم، اون لحظه رو دارم میبینم که آقا شما علمتون دنیای علم پزشکی اثبات کرده که اگر تیر تکش بخوره به بدن یا آهن بخوره یا جسم بخوره یا بخوره زمین پات بشکنه، اولین اتفاقی که برات میفته فریاد و داد و جیغ و هوار. بیایید به ما اثبات کنید وقتی این اتفاق برای یه بچه رزمنده میفته چرا اینقدر آروم میشه، تمام ذکرش میشه یا حسین و یا زهرا، اینو اثبات بفرمایید. او شهید عزیز ما بعد 15 سال از تکریت عراق وقتی تحویل دادن، شهید حسین پیرونده، وقتی باز کردیم دیدیم موها سر جاش، ریش سر جاش، بدن سر جاش، همه چی. ما سه روزی شهید رو تو تهران تشییع کردیم، دفن، موقع دفن کفن عوض کردیم، خون ازش اومد. علم اینو قبول نداره، پزشکاتون عالم علمیتون خود به جهنم که قبول نداره. و اون چیزی که ما داریم میگیم ما به عینه دیدیم. حالا این شهید چرا این شکلیه؟ وزیر بوده، وکیل بوده، بچه آقازاده؟ نه، هیچ چی نبوده. این بچه بسیجی رزمنده پایکار ولایتی امام حسینی بوده و سلام. حالا جملات من در شأن مثلا آقایون با کلاس دانشگاهی نیست، خوب نباشه، چاره‌ای از دستم. آقایون ریش پروفسوری و کله کچل و نمیدونم چی اینا نیست، به من چه ربطی داره؟ میخواد باشه میخواد نباشه. ولی اگه به من بگن آقا چه اتفاق میفته، محسن حجاجی یه جوون 22 ساله 23 ساله نجف آبادی اصفهانی تو کل کشور ایران شاید 200 نفر نشناسن الا فامیل رفیق اقوام، وقتی پیکرش برمیگرده ایران اون شکلی تشییع میشه، 4 صبح بود ما پیکرشونو بردیم مسجد امام حسین، نبش میدون امام حسین، حضرت آقا مقام معظم رهبری وارد شدن، شهید باقری حضور داشتن، شهید سلامی حضور داشتن، برادر اعظم سردار یزدی، 4-5 نفر بودیم. آقا اومدن به احترام این جوان 22 ساله، چه اتفاقی میفته؟ مقام معظم رهبری میاد بالا سر این جوان وای میسه. این نشون دهنده اینه که این یه کاری کرده که برای آقا خیلی با عظمت و با عزت، این باید روش کنه. ما پیکر رو وقتی باز کردیم دیدیم حالا خیلی خوبم نشد اینجا گفته شد، نه سری بود، نه دستی بود، نه پایی بود، یه بدن سوخته بود. خب آقای رحیم‌پور ازغدی در توی شهید میگه که ایشون دیوارهای تبلیغاتی استکبار جهانی رو فرو ریخت. تو تهران تشییع 1-2 میلیونی، تو اصفهان، تو نجف آباد شما این فضا رو دیدید. این داشته های ماست، ولی باز من بیخیال میشم. وقتی حاج قاسم رو داشتن تو تهران تشییع میکردن، من بالا سر جنازه حاج قاسم بودم، برآوردمون روزای قبل بود 2 ساعت 3 ساعت نه 4 ساعتی تشییع طول بکشه، مشهد رو تجربه. ولی از 8 صبح که ما زدیم بیرون تا میدون آزادی بشدیم برسیم فرودگاه بشیم شد 7 شب. بله. داشته باشید برادر عزیزی از فرماندهان سپاه با من تماس گرفت که کجایید، گفتیم از در دانشگاه داریم میزنم، گفتم سردار شما کجایید، گفت میدون امام حسین، گفتم آقا اونجا چرا، گفت انتهای جمعیت میدون امام حسینه. حاج قاسم چیکار کرده بود که این شکلی شد، حاج قاسم برای چه اتفاقی افتاده بود، اینا اون داشته هاست. تشییع جنازه سردار سلامی و سردار باقری رو دیدید، این بچهای سبسوب شد دانشمندای ما، مردم قدردانن، ارزشمندن، ارزش شناسن، میفهمن فضای معنوی موجوده. ولی یه نواقصی تو جامعه هست، آقا شما برای چراغ قرمز رد میشید میگن که باید جریمه بشید، خلافه، باش تصادف میکنی میزنی میگن خلافه، خدایی نکرده جرجعت میشه کسی زده میشه میگن خلافه باید جریمه. چطور حکم خدا وقتی باطل میشه زیر پا میذارن هیچ کسی جریمهش نمیکنه؟ حجاب که مال جمهوری اسلامی نیست بابا، تو ما حجاب رو مطرح میکنیم میریزن سر آدم. حجاب که داریم میگیم حجاب دیگه، حیا عفت یک زن رو داریم میگیم، این دیگه لگدمال میشه، براش هیچ قانون نیست، کسی هم هیچ چی نمیگه. اصلا میگید ببخشید من اشتباه میکنم، ما اشتباه دیدیم این فضا رو. او شهیدی که اون شما آقای اشراقی اکثر وصیت نامه های شهدا رو بخونید،
بله
سردارم خوندن مال رفیقاش، من فکر میگم 60 تا 70 درصد شهدا ما جالبه، میگم خدا اینا کجا میدونستن که این جمله رو گفتن، نگو میفهمدن یه روزی بلاسن. خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است، خواهرم حجاب، به خواهر خودش تو میگه حجاب تو رعایت کن، حجاب تو حفظ کن و و و. مثلا موقع وقتی وصیت نامه شهدا رو میخوندم فضا که خیلی منوچی، بعد که دهه گذشت شرایط عوض، ایداد بیداد اینا کجا رو میدن ما اونجا رو نمیتونیم ببینیم. برای حکم خدا قانون نیست، برای حکم قرآن قانون نیست، برای احکام شرعی ما قانون نیست، ولی حالا اونا هم سر جاش، راهنمایی رانندگی تخلف اینا هست. اون روز اون شهدا اگه رفتن با اون شرایط رفتن، امروز تو رسانه، فضای عمومی، فضای مجازی، هر کسی که دستن در کاره، برادر من، خواهر بزرگوارمون، اگر توی وادی هستی و اگه میخوای به این فرهنگ کمک کنی، او کسی رو بیاره که حداقل یه 48 ساعت او گرمای 60 درجه رو تحمل کرده باشه، حداقل دوتا شهید کنارش افتاده باشه، حداقل دوتا ترکش تو بدنش خورده باشه. ولی اگه این نباشه، مثلا حالا ما یه روز داشتیم رد میشیم، یه دوری هم زدیم از اهواز رفتیم شدیم رزمنده 8 سال دفاع مقدس، این که نمیشه. این که منو مثلا با سردار شیخی مقایسه کنن که بگن مثلا حاجی اصحاب رزمنده است ایشونا، نه این شکلی نیستش که. ما میگیم اون کسی که این فرهنگ و این او فضای جبهه رو درک کرده و الان باید اثرگذاریشو ببینیم، اثر بده، اثرگذاری دیده شد، ولی حالا بعضیا خیلی عنایت خاصی به این قصه ندارن و اجازه نمیدن که این فرهنگ، گفتم این فرهنگ و این تفکر چیز مقابل ثروت و قدرت، مقابل این دو تا موضوع. حالا بعضی اصلا خیلی به ثروت علاقه ندارن، که همه علاقه دارن، خیلی دنبال قدرت، اون میزه، اون مدیر کله، اون فلانه، اون بیساره، ببرش بیارش ماساژش بده نمیدونم بهش برس ایناست. از یه طرف هم او ثروت هست. آقا مهدی باکری فرمانده لشکر سی یک عاشورا یه دونه ماشین داشت، من خودم دیدم، شهادتتون کاری وارد ما یه مقری داشتیم توی دسفول، الان پادگان شهید باکریه، اون موقع ساخته نشده و زیر زمین بود. ایشون میاد بره داخل، دژبان بهش میگه که آقا گفتن کسی رو راه نمیگه، میگه کی گفته، مثلا میگه آقا مهدی گفته، خب اسم ایشون، ایشون انقدر روش نمیشه به این دژبانش بگه که پسر خب من خودم مهدی باکریم، میاد تو سایه ماشینش میشینه، میگه با ردای موافقت با فرمانده تماس بگیر، بگو من بگو یه آقای میخواد بیاد تو، نمیذارمش بیاد تو. الان این شکلیه، نه. الان که این شکلی نیستش.
بسیار سپاسگزارم. متاسفانه همیشه زمان کم داریم برای آنچه که باید براش همه عمرمون رو بذاریم. یه چند دقیقه که تا پایان برنامه مونده من چیزی نمیپرسم. سردار شیخی شما هم هر چه از دل برمیاد خطاب به هر کسی که شنونده است، فقط یه پیامکی هم اومده، آقای علیرضا زندی نوشته درود به شرفت دلاور عزیز. آقای شیخی.
خب گفتنی‌ها خیلی زیاده، من تا خیلی خلاصه مقطع بخوام عرض بکنم که ما صندلی‌هایی که مسئولین نشستن برآورد کلی نشون که هر صندلی حدوداً 80 خورده شهید پاش نوشته شده، این رو واقعا سرلوحه خودشون قرار بدن برای اینکه این صندلی که نشستن پشوانش چیه، بتونن جواب بدن، کفایت بکنه دنیا آخرت.
وقت داریم سردار، اگه خاطری مد نظرتونه که بگید نسل جوان یه تکانی میخوره.
بکنید
4 دقیقه و 30 ثانیه.
یکی از این عملیات ها خیلی کوتاه بکنم. رعایت میکرد بچه ها فشنگ و دارپیچی این حرفا علاقه داشت، میومد تا تانکش بچه ها گفتم محسن بزن بزن این حرفا، انقدر وایساد که نزدیک بشه که هدر نره این تو. یعنی موقعی که شلی کرد خورد این تانک مفجر شد، گرما تو صورت قشن میخورد. بعدا همونجا یه دفعه از انگوش سبابه بود بار گفت زدم زد فلان این حرفا. گفتم چی شد محسن؟ خلو شدی زدم زد چی فلان این حرفا؟ گفت من تا زدم دست و آنکه زدم دیدم که نوک انگشتم تیر خورد. گفتم این رمت من نزدم، من اشتباه کردم، این گفتم زدم، این گفت زدم، بعد گفت زد این حرفه، این من نزدم خدا زده. اینجوری هم رعایت میکرده و حد حواسش هم جمع بوده، به من زده که یه تلنگوری خورده گفت من نزدم زد.
بشت. یه پیامک هم اومده نوشته یاد میکنیم از تیپ 3 عقبه عاشورا و 400 هزار شهید 40 هزار فکر کنم دستشون خورده صفر زیاد شده. از گردان حمزه، حاج اصحاب کریمی عزیز، سخن آخر شما هم هرش از دل برمیاد با توجه به زمانی که سردار شیخی مصرف نکردن، 4 دقیقه و 30 ثانیه هم همچنان برای شما.
خواهش می‌کنم. من فقط نیم آیه شروع به شما بگم که خدا کنه یه روزی برسه که این شهر برای زندگی کردن برای ما بچه رزمنده ها و حالا برشک جامانده ها نفس کشیدن راحت باشه. این بچه ها توی مکتب عجیبی، اونم مکتب تشیع، روش کردن و بزرگ شدن که مکتب عجیبیست. امروز دو امریکا و اسرائیل که حالا بعضی ازشون میترسن، ولی ما خیلی، ما که نه، تیپ ما، تفکر ما، فرهنگ ما اینا نمیترسیم و باز داشته هامون حساب میکنیم. امثال اسرائیل اصلا عددی نیست. آقامون از بده والله قسم تلابی و پای پیاده با خاک یکسان میکنیم، شعارم نیست. اگه اجازه بدن اون موقع چشما میبینه که چه اتفاق میفته تو عملیات بیت المقدس. همونطور که گفتم دان، چون اون زمانو میگم که به درد نسل امروزی ها میخوره. یا شهید داشتیم به نام احمد غلامرضا، بچه ایشون پدر مادرش وقتی خودش بچه بود به رحمت خدا رفت و نمیشه بعد از خواهرش زندگی، آب یه ذره کم رسید، کم آبی شد، حالا یا نرسی، یا اگه تانکی رو داشتن میبودن زدن آب میخوزن. اینو حالا یه شرایط تقریبا سخت بود بعد از ایستگاه حسینی. ایستگاه حسینی فتح شد، رفتیم جلو، داریم به سمت خرمشهر حرکت میکنیم، اونجا یه ذره سخت شد. قصه این تشنگی خیلی اذیت داشت میکرد بچه ها و فلان. یه دفعه گفتن یخ رسید، حالا یخ هم میگرفتیم میذاشیم گوشه چفیام و میولدیم سر صورتون که مثلا یه ذره خنکی باشه، یا بعضیا میخوردن. حالا یخ توضیح شد بین بچه‌ها، من یه تیکه یخ آوردم برای احمد زخمی شده بود، براش آوردم، این لباش خشکی زده بود، پوسته شده بود. حالا این خاطره که من میگم، شما میگن یه آدمی حتما تو حوزه‌های علمیه و دانشگاه کجا برای خودش یه حالت عرفانی عجیب بود. نه بابا، بچه سال دوم دبیرستانی بوده
دانشگاه.
آوردم وقتی بهش گفتم احمد یخم برای تو یه تیکش، گفتش که بده فلان. یه سیدی بود در دست، اونم داشت شهید میشد، زخمی شده بود، بردیم برای سید، دادیم به ایشون، برگشتیم دیدیم احمد شهید شد با همون لب تشنه و با همون فضای این شکلی. ببینید آیه اشراقی، گفتن این قضایا و ترسیم کردن اینها خیلی سخته، خیلی سخته. ولی امروز این تکنولوژی، این فضای مجازی، رسانه ملی، نمیدونم حالا هرچی که شما اسمشون خواهی، این اگه حضور داشته باشه و وجود داشته باشه، راحت تر به نسل بعدی میرسه و اونا میتونن خودشونو تو این قالب و تو این جایگاه احساس کنن. ولی نه، بعض با نشه، بله همون میشه که سوال میکنه شما ترسیدید، شما نترسید، بگه میشه همچین چیزی، بگه نمیشه همچین چیزی. اینا همون ذهنیت هایی که توشون ایجاد میشه. من همه خواهشم از آقایون، حالا با کاری به ما اهل، خیلی ما دوتا خیلی اهل سیاست نمیتونیم باشیم، سیاست زده هم نیستیم، ولی میخوام اینو عرض کنم که آقایون مسئولین فرهنگی در حق بدانن و بدانن در حق دفاع مقدس ما، که دفاعی که گفتم از کجا شروع شده به کجا رسیده، فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ و جبهه و جنگ کم گذاشتن. ایشالله خدا بهشون توفیق بده سر عقل بیان و این عقب افتادگی رو جبران کنن، که امروز تو راهیان نور وقتی من میرم میبینم از لبنان و کجا از 10-12 تا کشور خارجی اونا پا شدن اومدن قتلگاه بچه‌های ما رو ببینم، برای اونا دارن گریه میکنن. بعد ما تو شهر تهران وقتی میگیم همت کیه، میگه منظور اتوبان همته، این برمیگرده گردن همین آقایی که مسئول فرهنگی هستش. ان شاء الله خدا به هممون توفیق بده بتونیم مقابل رفیقای شهیدمون رو سفید باشیم و پاسخگو باشیم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. تقریبا زمانی نمون تا پایان برنامه، ولی من میخوام این رو یه مقدار اگه سریع بفرمایید. صدر شیخی، یک جمله خطاب به دانش آموز امروز، خیلی سریع لطفا.
بایستید پای نظامتون، امیدوار با آینده باشید، مشکلات حل خواهد شد.
ممنونم. حاج آقا کریم، یک جمله خطاب به دانشجوی امروز.
مقاومت، مقاومت، مقاومت.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم که برنامه امروز رو دنبال کردید، همراه ما بودید. مثل همیشه اگر گوشه چشمی تر شد، اگر دلی سبک شد، انشاءالله یاد ما هم باشید. رئیس جمهور هم در سفر هستن، انشاءالله مقام معظم رهبری هم صحبت‌هایی را خواهند داشت، انشاءالله اینها رو با گوش جان پیگیری خواهیم کرد. و در این ثانیه‌های پایینی برنامه مثل همیشه یاد می‌کنیم از همه شهدا که یاد کنن از ما، در اون بزنگاه‌های لغزش به ذکر یک صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی سپاسگزارم از همکارانم در برنامه دوره یک میز و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیزم که در کنار ما بودید در بخش اول برنامه ها، سه‌شنبه اول مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید، همینطور پاییز. امیدوارم که لحظاتون سر و سر خیر و برکت و آرامش و موفقیت باشه و همچنان با برنامه های صدای پایتخت در بخش دوم هم همراه همکاران پرتراش من باشید. لحظاتون پر از نور. سپاس از همراهیتون.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ام
1332.
در دل تاریکی نوری می درخشد، نوری که از ذراتی کوچک آغاز می شود و روشنی بخش زندگی هزاران انسان است. روایت امروز روایتی است از پیوند اتم و امید، از علم هسته‌ای که در خدمت مردم قرار می گیرد. انرژی هسته‌ای می تواند بار سنگین روی دوش بیماران را سبک کند و چشم‌های خسته بیماران را دوباره روشن. رادیو داروها همان ترکیب شگفت‌انگیزی هستند که پزشکی را وارد مرحله ای تازه کردند. داروهایی که به کمک ایزوتوپ‌های پرتوزا ساخته می‌شوند و در دل بیمار درست همانجا که باید دست به کار می‌شوند. پزشکان با استفاده از رادیو داروها می‌توانند کوچکترین سلول‌های بیمار را در دل اندام‌های پنهان شناسایی کنند. سرطان‌هایی که شاید با روش‌های عادی ماه‌ها در خفا بمانند، اما به کمک این ذرات آشکار می‌شوند. ماجرا فقط به تشخیص محدود نمی شود. درمان هدفمند سرطان با برخی رادیو داروها بدون آسیب وارد کردن به بافت‌های سالم اطراف، امیدی است که هزاران خانواده را از درد و هزینه‌های سنگین رها می‌کند.
سلام ایزدی یکتا، من دکتر کامران آریانا، متخصص پزشکی هسته‌ای، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. در مورد پزشکی هسته‌ای در حقیقت یه روشیه که ما از رادیو داروها برای تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌کنیم. به سرعت در حال گسترشه و به خصوص هم در زمینه تشخیص و هم در زمینه درمان افق‌های جدیدی رو در مقابل پزشکان و بیماران ما گشوده. در بسیاری از موارد به همکاران ما در تشخیص زودتر سرطان ها به خصوص کمک میکنه، در کنارش به درمان کمک میکنه، بیماران طول عمر بهتری پیدا میکنن و واقعا کیفیت زندگیشون بهبود پیدا میکنه.
گاهی یک ذره امید هزاران نفر است، گاهی همان انرژی که جهان را میتواند به تاریکی بکشاند، چراغ زندگی را در دل انسانها روشن میکند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
در ساحت خورشید
وصیت‌نامه‌شون تأکید می‌کنن که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی اون مردمن، یعنی این انقلاب متعلق به مردم است. معنای این حرف این است که هیچ کس، هیچ قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه‌ای نمیتواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند. خود را مالک بداند، دیگران را مستأجر این انقلاب بداند. اگر قرار بود کسی نسبت به این انقلاب خود را مالک و صاحب بداند، از همه مناسبتر و شایستتر خود امام بود که انقلاب بر محور عزم و اراده و شخصیت او به وجود آمد. ولی امام خود را هیچ کاره و خدا را همه کاره می داند. این در بیانات امام موج می زند و در وصیت نامه با اون تأکید و تصریح شده است. صاحب این انقلاب پس مردمند. وظیفه ای بر دوش همگان سنگینی می کند و اون حفظ این امانت بزرگ الهی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما موج اف ام ردف نرجا موج ایم ردیف 13 وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
روشن طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنیم. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنید، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.